وصحبه رسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا وعبد القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتصدقوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. فيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. سورة مباركة إنا فتحنا قسمت هایی از این از آیات این سوره را تفسیر کردیم و رسیدیم به آیه هشتم یا نهم. آیه نهم می فرماید که انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. این آیه در سوره احزاب هم با همین عبارت و اضافه‌ای وجود دارد. اونجا می فرماید که یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. ای پیامبر ما تو را فرستاده ایم گواه بر مردم و گواه بر امت. شاهد و شهید اینها معنی و حضور را می دهد. به گواه از اون جهت میگن گواه، یعنی به از اون جهت میگن شاهد در زبان عربی که کسی حق دارد گواهی بدهد در مورد چیزی که حاضر باشد در مورد اون، یعنی در یک واقعی را که انسان حضور دارد و احساس میکند و بالعیان او را میبیند حق دارد در مورد او شهادت بده. این مسئله است در باب قضا، یعنی در مسئله قضاوت که خوب من استاد شاد و اینه که میگن شهادت به علم جایز نیست، شهادت به عین جایز است و به حس. یعنی شما اگر یه چیزی را یقین دارید ولی ندیده اید، ولی یقین دارید و شک ندارید، شما یقین دارید علیاذ بالله زید همسایه شما شراب میخورد، یقین دارید، هیچ از قد احتمالم یه احتمالم نمیدید که شراب نخوره، بله، ولی شما یعنی هیچ دیگه اصلا احتمالی بتونید توجیه هم بکنید ندارید، یقین دارید شراب میخوره اما حالا ندیده اید، به چشم خودتون ندیده اید، یقین دارید که فلان مرد و زن زنا کردن ولی به چشم خود ندیده اید، حق ندارید که این را شهادت بدید، بگید فلانی زنا کرده یا فلانی شراب خورده. و اگر هم بگید شهادت بدید و قاضی از شما میپرسه که این که تو شهادت میدید دیدی ندیدی، اگر بگید من ندیدم ولی یقین دارم، شما اگر عادل‌ترین عادل‌های عالم هم باشید، اعدل و عدول هم باشید، سلمان فارسی هم باشید، قاضی حق ندارد بر این جور شهادت ترتیب اثر بده. توجه کردید؟ فقط در موردی که حدیث هست از صادق علیه السلام با دستشون اشاره، علی مثل ذو الشمس، مثل این که نور و خورشید رو میبینی اینجور اگر باشه فقط شهادت بده، غیر از این. به همین جهت کلمه شاهد را برای اونی که ما در فارسی میگیم گواه، در زبان عربی کلمه شاهد به کار میبرن، یعنی حاضر، یعنی اونی که حاضر واقع بوده، نه اونی که عالم به واقع، چون غایب از واقع هم گاهی وقتا عالم به واقع میشه ولی کافی نیست، علم به واقع ولی عن غیابن کافی نیست، حضور اون واقع و شهود او لازم. حالا این مطلبی دارستیم. یکی از نکات مهم و معارف بزرگ قرآن مسئله این است که پیغمبر اکرم و به تعبیر قرآن گروهی از مؤمنین، که اون گروهی از مؤمنین اینجوری جز این که در مقام عصمت باشد یک کسی دیگه نمیتونه باشه. خدا پیغمبر را شاهد امت نامیده، شاهدی که در دنیا تحمل شهادت میکند و در آخرت ادای شهادت، یعنی او حاضر و ناظر به افعال و اعمال امت است. همین جوری که ملائکه ما میگیم هستند، ملائکه رقیب و عتید، به این ملکین رقیب و عتید اینها ناظر و شاهد اعمال ما هستند، همیشه پیغمبر یک امت شاهد و ناظر بر اعمال امت است. و اینه که در مسئله امامت گفته می شود که امام، شأن اصلی امام این نیست که مثلا در میان مردم ظاهر باشد مثلا و حکومت در دست داشته باشد، که اگر این شأن ازش گرفتن دیگه امام نباشه، خلع شده باشه از امامت. نه، شأن اصلی که از این شأن اصلی این شرع، این شأن نتیجه می شود، یعنی با وجود کسی که در باطن و از نظر باطن شاهد بر همه امت هست، دیگه نوبت نمی رسد به کسی که مثل همه افراد امت هست و مثل افراد دیگر امت هم خطاکار هست او خلافت در دست بگیرد و حکومت را. پس مسئله حقیقت و باطن اون است. اینه که در این آیات قرآن می فرماید یا ایها النبی، در اون آیه انا ارسلناک شاهدا، ما شما را فرستاده ایم به عنوان شاهد و به عنوان گواه امت. این مسئله عرض اعمال که خودش یک مسئله است که عرض اعمال می شود بر پیغمبر یا بر امام، این همون مفهوم شهادت رو می رسونه، یعنی اونها شده که در اون آیه می فرماید بقول عملو فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الى عالم الغیب و شهاده. ای که بعد میخونم و ستردون الى عالم الغیب و شهاده، خیال نکنید این شهادت برای اینه که العیاذ بالله خدا نمیداند، شاهده باید بیان به اطلاع او برسانند، قاضی اینجوری، این روی اون نظام نیست. این شاهدها هستن و تازه بازگردنده میشوید به کسی که خودش عالم بر غیب و بر شهاده است و بر همه چیز است و اعلم است از خود شما و از خود شاهدها در این مطلب. انا ارسلناک شاهدا، پس یک شأن از شؤون مقام رسالت شهادت است، تحمل شهادت در دنیا و اداء شهادت در آخرت. و مبشرا و نذیرا، شأن دیگر تبشیر است و شأن دیگر انذار. ببینید همیشه پیغمبران مردم را در حال حرکت و در جریان می‌بینند. توجه کردید؟ یعنی انسان خواه‌ناخواه اینجوره، انسان هیچ وقت ساکن نیست، همیشه انسان در حرکته، منتهاش در چه راهی در حرکت است و به کدام سو در حرکت است. پیامبران مبشر و منذر هستند، یعنی راه را ارائه می دهند و بشارت میدهند و نوید که اگر از این راه بروی به چه فتحی و به چه سعادتی و به چه کمالی نائل میشوی و از چه راهی و از اون راه و از اون راه و از اون راه اگر بروی به چه شقاوت و به چه بدبختی نائل میشوی. حدیثی هست که پیغمبر اکرم نشسته بودند با اصحاب، یه عده خطوط زیادی رفت میکردن و چند خط مثل اینکه به نظرم داره یه دایرهی کشیدن یه همچی چیزی، چند خط رفت میکردن از نقطهی به نقطهی، بعد یه خط کشیدن از وسط تا از این نقطه به اون نقطه، بعد یه خط دیگه کش، یه خط دیگه از اون کشتر، یه خط دیگه از اون کشتر، بعد یکی از این طرف یکی از اون طرف، بعد اشاره به خط وسط کرد که خط راست بود، فرمود این راه من است و باقی دیگر راه ها راه های من نیست. صراط مستقیم یعنی انسان همیشه در حال حرکت است، منتهی وقت راه راست میگیرد به سوی مقصد، یه وقت از راه های کج میرود و پیغمبران آمدن که مبشر به راه راست باشند. اینجا یک عمل خاصی از پیغمبر اکرم به اصطلاح صورت گرفته که خیلی خوب مجسم میکنه این مطلب را. در مسئله مبشر بودن و منذر بودن، مخصوصا از نظر منذر بودن پیغمبر، در سالهای اول بعثت رسول اکرم که شاید هنوز همون دو سه سال اول بود بعد از نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین که نازل شد خیشاوندان نزدیک را باید انذار بکنید، در اینجا دو واقعه رخ داده است. یکی انذار نزدیکان خیلی نزدیک یعنی بنی هاشم و بنی عبدالمطلب که این در خانه خود حضرت صورت گرفته که دعوت کردن عده‌ای را که اینها یا 39 نفر بودن یا 40 نفر، همچی 39 نفر و 40 نفری همچی جمعیتی بودن، عموهای حضرت بودن، عموزادگان بودن، عمزادگان بودند و اینهایی که خیلی نزدیک بودن اینها را دعوت کردن. اون داستان معروف که امیرالمومنین هم طفل بودند و رسول را که آبگوشت به اصطلاح بپزند برای اینها و ایشان آماده کردند و اون جریان که بعد ابولهب چی گفتند. یه جریان دیگر هست که انذار اقربین یه خودی از اینا دورتر که بعد از اینم صورت گرفته، یعنی همه قریش، چون همه قریش هم اقربای پیغمبر بودن دیگه، خود پیغمبر از قبیله قریش بود، یعنی بنی هاشم یه تیره از قریش بودن. پیغمبر اکرم رفتن بالا یکی از این کوههای اطراف مکه، حالا کدام کوه بوده نمیدونم، شاید هم ننوشته باشن، اگر نوشته باشن من یادم نیست، فریاد کردن اونجا که ایها الناس جمع بشید جمع بشید، مطلب مهمی من میخوام برای شما در میان بگذارم. و چون معمولا در اون وقتا که خب وسایل این روزی نبوده که با رادیو نمیدونم با چین اعلام بکنن، گاهی خبر خیلی مهمی اگر یه کسی اطلاع پیدا میکرد مثلا در اون نقطه بالای صفا یا جای دیگری میرفت میستاد، دارم بالای صفا هم بوده، بالای یعنی کوه صفا، تپه صفا، اونجا میستاد فریاد میکرد ایها الناس جمع بشید جمع بشید، خبر مهم، موضوع مهم، بعد همه جمع میشدن که بیان. تا این را حضرت اعلام کردن تا حالا سابقه نداشت که ایشان چنین کاری کرده باشن. و شنیدید که ایشان قبل از دوره رسالت هم به نام محمد امین معروف بودند و خیلی با وقار و خیلی با سکینت و این چیزا. جمع شدن به زیاد اکابر و اساغر، زن و مرد جمع شدن. بعد حضرت فرمود به این که ایها الناس من اگر سخنی به شما بگویم از من میپذیرید باور میکنید؟ همه گفتن که ما از تو هیچ وقت جز راستی نشدیم. فرمود اگه بهتون اطلاع بدم که در پشت این کوه ها یک سپاه جراری هست و اینها آهنگ شهر شما را دارن و تصمیم گرفتن بیان شهر شما را غارت کنن، آدماتون را بکشن، پس آماده بشید، مهیا بشید، خودتون رو باور بکنید. همه گفتن البته باور بکنید، ما از تو چیزی خلاف نشدیم. تا این اقرار از اینها گرفت و وقت این جمله رو فرمید که انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، پس من شما رو انذار میکنم که در جلو شما یک عذاب بسیار شدید دردناکی هست، اما نه جلو شما فقط در این دنیا. اگر این راهی که شما الان دارید میروید اگر همین راه را ادامه بدهید در جلو شما یک عذاب بسیار بسیار شدیدی هست. خیلی تکنده اینده بود این جمله. البته باز ابو لهب همونجا داد کشید که تو برای همچه حرفی ما را آوردی، حالا اونم نرم سروع که به داد فرقی کردن را. خوب، پیغمبر گواه بر مردم است و مبشر مردم است و منذر مردم است و دعوت کننده مردم است. در اون آیه بعد میفهمد و داعیاً الالله به اذنه و سراجاً منیرا، دعوت کننده مردم است به سوی خدا به اذن حق و چراغی است روشن برای مردم. خب مردم از این شهادت و از این تبشیر و از این انذار که مردم چی بشن، چه تحولی، چه تغییری در آنها پیدا بشود. اینجا خطاب از پیغمبر که مخاطب بود خود مردم میکنند و مردم اینجا سوال میکنند. خب پیغمبر خدایا تو پیغمبر را فرستادی شاهد و مبشر و نذیر و منذر که ما چه بکنیم؟ تؤمنو بالله و رسوله، که ایمان بیاورید، ایمان پیدا کنید به خدا و پیامبر خدا. ایمان خودش اعتقاد است، فکرتون و روحتون تحول پیدا کند، حیاتتون حیات ایمانی بشه. و تو از روح و خدا را نصرت کنید و یاری کنید. این از اون مهمترین و زیباترین تعبیرات قرآن است و در اهمیت دادن به بشر است. ای بشر بیاری خدایت برخیز، خیلی درش استعطاف است، اظهار مهربانی و خیلی هم مقام است برای بشر. کنهو، حالا این تعبیر را تماس کنیم، ای بشر بیا و جهان را با هم بسازیم. بشر بیا جهان را. بیاری خدا، برای این که بیاری خدای خودتون برخیزی. البته این در معنا و واقع باز برمیگرده بیاری خود انسان، خودش آدم یاری میکنه، جهان را که میسازد برای خودش میسازد نه برای خدا. ولی تعبیر چنین تعبیری، یعنی اینقدر درش اشفاق و استعطاف درش خوابیده است که حد ندارد. این مکرر ما گفته این که فرق بین خدا و اون شیء به نحوی که انبیا برای بشر معرفی میکنن و خدا به اون جوری که فیلسوفان، حالا فیلسوفانی که متأثر از اسلام نیستن، مثل فیلسوفان مثلا قدیم یونان، حالا فیلسوفان اسلامی که متأثر هستن، اون که شکل همی چیز داره. خدایی که یک فیلسوف مثل ارسطو و افلاطون مثلا معرفی میکنن، یک موجودی است که فقط رابطه اینه که عالم رو خلق کرده، فقط صانع عالم است. اما خدا به اون جوری که انبیا به بشر معرفی میکنن خیلی نزدیک به انسان و در حال داد و ستد با انسان. این رو دیده و اون رو بگیر، این رو بده، این رو بگیر، به من مهر ببرد، به تو مهر میوردم، من دوست داشته باش، من تو رو دوست دارم، ما و تو با هم دیگر یکی هستیم. تنها هم مثل این که خیشاوندی را به خیشاوند خودش معرفی میکنه. برای این که به خدای خودتون و پیامبرش ایمان بیاورید و برای این که بیاری خدای خودتون برخیزید. بعضی ها گفتن تو از دروغو به پیغمبر برمیگرده، ولی مفسرین جواب دادن به قلیل تو سبهوهو نمیتونه تو از دروغو پیغمبر و تعذروه و بیاری خدای خودتون برخیزید. این در آیات دیگر قرآن این تعبیر هست، ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدای خودتون یاری کنید او هم شما رو یاری میکنه. یا مثل این که در یه جای دیگه اگر به خدا قرض بدهید، من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا. عجیبه خیلی، خدا آمده از ما قرض حسنا میخواد. کی هست به خدا قرض الحسنه بده؟ همون قرض الحسنه ای که با مردم میدین، خدا این رو دست خودش رو آورده جلو. ها، منم که آمدم از شما قرض الحسنه میخوام، بندگان من به من قرض الحسنه بدید. یعنی به مردم که قرض الحسنه میدید، به من به قرض الحسنه بدید. و تعذروه و توقروه و تسبحوه و توقروه رو نگفت. و برای این که عظمت او را در روح خودتون درک بکنید، تعظیم بکنید او را، تعظیم عظمت او را درک بکنید و فهم بکنید، تعذروه و اون یاری عملی در عمل کاری که باید بکنید، او اسمش یاری خداونده. توقروه یعنی جلال و عظمت او را دریابید و درک بکنید و تسبحوه، درکتون برسه به اونجا که بفهمید که هرچی که درک میکنید باز او را اونچنان که باید درک بکنید درک نمیکنید، باز او منزه هست از اونچه که شما درک میکنید، یعنی برتر است و بالاتر است. در آیات اول سوره مدثر اینجور میکنیم: یا ایها المدثر قم فانذر. این فانذر هم بشیره و نذیره اینجا. و ربک فکبر، پروردگار خودت رو تکبیر کن، تکبیر بگو و تعظیم کن. این توقع روحی اونجا، یعنی کبریایی او را و عظمت او را و جلال او را به مردم بشناسان و بنمایان. اون وقت تسبحوه، همیشه معرفت انسان اون وقت معرفت است که شناختش مقرون به تسبیح و تنزیه باشه، یعنی مقرون به اظهار عجز باشه. باز خدایا من تو را هر چه که بشناسم آخرش اون شناختن باز لایق من است، حد من است، نه اون چنین که تو هستی. اون چنین که پیغمبر اکرم فرمود: لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسی. خدایا من نمیتوانم ستایش تو را به پایان برسانم، اون چنان تو را ستایش کنم که تو شایسته اون هستی، تو اون چنانی که خود خود را میشناسی، تو اون چنانی که خود خود را ثنا میگویی. و تو سبحوه بکرتن و اصیلا، هر بامدادان و هر شامگاهان او را تسبیح کنید، که همین نماز است دیگه. نماز ما تسبیح و تکبیر صبحگاهان و شامگاهان است. دو مرتبه آیه وارده همون داستان حدیبیه و بیعت الرضوان می شود. و در واقع در اینجا باز دنباله انا ارسلناک شاهدن ما و شرم و نبیرا، یعنی در این آیه در واقع توصیف پیغمبر است نه توصیف مؤمنین. آیه ای که بعد خواهیم خوند در چند آیه بعد، ان الذین یبایعون تحت الشجر، او مربوط به مؤمنین میشه. این رجوع پیغمبر فرمود: انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. تو شاهدی بر امت، تو مبشری، تو منذر هستی. ان الذین یبایعونک، آنون که با تو با تو بیعت میکنند، انما یبایعون الله، با خدا بیعت میکنند. بیعت با تو بیعت با خدا. بالاتر از این: ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دست اونها. یعنی چه؟ اولا ببینید بیعت از ماده بیعت به معنی فروختن است. بیعت در واقع حقیقتش پیمانه. همین است که ما امروز بهش میگیم دست دادن در یه مواقعی. مثلا یه کسی میگه آقا اگر مثلا من اگر کمک پیدا بکنم، افرادی اگر کمک پیدا بکنم، فلان مثلا مؤسسه خیریه را حاضرم مثلا 500,000 تومان سرمایه گذاری بکنم برای فلان کار. یکی که اونجا نشسته اینم همچه روی داره، میگه حاضری؟ میگه بله. اگر یک کسی هم حاضر بشه همین قدیگر سرمایه گذاری بکنه، حاضری فلان کار خیلی بکنه؟ میگه بله. میگه دست بده. همین کار میکنه خودمون یا نه؟ میگه دست بده. این دست دادن چیه؟ یه کسی یه حرف میزنه، یه حرف هم این میزنه، ولی وقتی که میخوان این را به صورت مؤکد در بیارن، وقتی که دستشون به دیده هم دیگر میذارن، این دستا را که میگیرن و فشار میدن، این فشار دادن یعنی من قول دادم، من متعهد شدم. اون میگه من متعهد شدم. در عرب هم همین کار معمول بوده که اسم این را میذاشتن بیعت. وقتی یک کسی مثلا آمادگی خودش را برای یک امری، برای نصرت یک کسی، برای یاری یک کسی، برای یک چیز مثلا به عنوان خلافت او، به عنوان هر چی که می‌خواستن چیز بکنن، بیعت می‌کردن. می‌آمدن دست می‌دادن و بیعت می‌کردن که این یک پیمان خیلی مؤکدی می‌شمردن و نقض بیعت را هم جایز نمی‌دانستن و طبعاً هم دیگه جایز نیست. نقض بیعت را بهش می‌گفتن نکث. حالا اینجا می‌خونیم فإنما من نکث فإنما ينكث على نفسه. چون وفای به پیمان یک امر عقلی و یک امر انسانی است که یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعهود. در قضیه حدیبیه وقتی که کار سخت شد، به احتمال اینکه یک درگیری و جنگ شدیدی رخ بدهد و مسلمین هم چنین آمادگی داشتن، آمدن با پیغمبر اکرم در زیر اون درخت بیعت کردن. یک غیر از یک نفر که میگن اسم غیر معروفی هم داره، غیر از یک نفر باقی دیگه همه چون آمدن با پیغمبر بیعت کردن. قرآن اینجا میفرماید که اونهایی که با تو بیعت کردن در واقع با خدا بیعت کردن. مقصود این است که تو طرف نیستی، خدا اینجا طرف هست، نه اینکه با یک انسانی فقط بیعت کردن. اینجا چون اون انسان برای خودش کاری نمیخواسته و بعدم اون انسان یه انسانی که در واقع اون چی که در او وجود نداره همون من اوست. توجه کردید؟ چون همون من اوست که پانی شده و نیست، پس در واقع این دست خداست که اینجا دراز شده. و من اینجا این از اون بزرگترین و عالیترین تعبیراتش که اینجا قرآن داره که ید الله فوق ایده. اینجا مقصود چیه؟ دست خدا بالای دست اونها. می آمدن با پیغمبر اینجور بیعت می کردن. آیا قرآن میخواد بگه که یه دست سومی، یعنی در مقام تشریح البته، میخواد بگه که یه دست سومی بالای این دو دست وجود داره؟ یعنی شما که دستتون میدید به دست پیغمبر بیعت میکنید، دست خدا روی دست هر دوی شما، هم روی دست مؤمنین است و هم روی دست پیغمبر. یعنی برای خدا واقعا یک دست تخیل شده است و تشریح شده به چنین چیزی؟ نه، این نیست. این از ادب قرآن اساسا به دوره که برای خداوند یک دست جسمانی، برای خدا از اون جهت که خدا یک دست جسمانی فرض بشه. بلکه قضیه چیز دیگه است. بیعت وقتی که می‌کردن، اونهایی که بیعت می‌کردن، پیغمبر اکرم اینجور بیعت می‌کرد که دستشون بالا می‌گرفتن و اونها دستشون پایین می‌گرفتن. همیشه دست اونها پایین بود و دست پیغمبر بالا بود. که در قضیه معمول نقل کردم، در معمول به حضرت رضا که وقتی که پیمان به مردم آمدن که با حضرت رضا علیه السلام برای ولایت عهد بیعت بکنن، اونها یه صف که مخصوص خودشون بیعت میکردن، حضرت فرمود نه، من اونچنان بیعت میگیرم از شما که جدم پیغمبر بیعت کرد. جدم و حضرت دستشون اینجور کردن که پشت دست به طرف خودشون بود، رو به طرف جمعیت. اون وقت جمعیت میامدن اینجور کردن که دست حضرت بالا قرار میگیره و دست اونها پایین قرار میده. در اینجا پس مقصود اینه که دست شما پایین بوده و دست پیغمبر بالا. او دست خدا بود که روی دست شما بود، یعنی دست پیغمبر دست خدا، نه دست خدا روی دست شما و دست پیغمبر بود. او دست خدا بود که روی دست شما بود. این نظیر آیات دیگری ما در قرآن داریم، من یطع الرسول فقد اطاع الله. اطاعت کردن پیغمبر، هر که پیغمبر را اطاعت بکند از خدا را اطاعت کرده. این در واقع یه مرحله از توحید را بیان میکنه که خیلی خیلی بالی، خیلی خیلی بالا. یعنی یک مرحله از توحید پیغمبر را بیان میکنه، یه مرحله از توحید پیغمبر را بیان میکنه که در این مرحله اساسا باید گفت پیغمبر از خودش نیست، اراده او نیست، اراده خداست. او دیگه از خود اراده ای ندارد، سخن او، او نیست که حرف میزنند، از او از خود سخن نداره، این خداست که داره با زبان او داره حرف میزنه، این دست او که حرکت میکنه او نیست که دست خودش حرکت میده، این خداست که دست او را حرکت میدهد. وقت مفهوم اون جمله است که حدیثی است که شیعه و سنی نقل کردن، لا یزال العبد یتقرب الی بالنوافل حتی اذا احببتو کنت سمعه الذي یسمع به و بصره الذي یبصر بها و یده الذي یبطش بها. بنده قدم به قدم به من نزدیک میشه تا اونجا که مورد محبت و عنایت من قرار میگیره. به اون مرحله که رسید منم چشم او که میبیند و منم گوش او که میشنود و منم دست او که دراز میشود، یعنی اوی دیگه در کار میاد. پس بنابراین شما باید بدونید که با خدا شما بیعت کردید نه با کسی دیگه. پس وفای به چنین بیعتی وفای بیعت با خدا، نقض چنین بیعتی نقض بیعت با کیه؟ بیعت با خدا. حالا از این چه نتیجه گیری می شود؟ در بیعت با بشر دو طرفه، یعنی هر دو طرف سود و زیان دارن. سودی اگه با شما دو طرفه، زیانی با شما دو طرفه. وقتی که یک کسی با یه نفر دیگه بیعت می کند بر خلافت، بر حکومت، بر امثال اینها، خب او از اون کسی که بیعت می گیرد از تابعین خودش سود می برد و در مقابل متعهد به اینها سود برساند. اینجور هست یا نه؟ اما اگه انسان با خدا بیعت بکنه، اونی که سود نمیخواد بگی نیازه از سوده خداست و اونی که 100% سود میبره بنده است. اگر نتیجه اینه، اگر بیعت رو نقض بکنه، اونی که ضرر میبره کیه؟ با 100% بنده است دیگه، نه خدا. لازم فرماد که همه پسیان که طرف بیعت خداست، همه نکفه، پس هر کسی که این بیعت رو نقض بکنه و بشکنه به ضرر دو طرف وارد شده یا به ضرر یک طرف؟ به ضرر یک طرف. اون طرف که همینجوری که از نفعش بی نیازه است، از ضررش هم بی نیازه. فمن نکثه فانما ینکث علی نفسه و من اوفا بما عاهد علیه الله. اما اگر کسی بعد نقض بیعت نکند و به پیمان خودش باقی بماند، خدا اجر عظیم به او میدهد. اجری که در مقیاس الهی عظیم باشه دیگه قابل توصیف نیست برای ما. این آیات نشون میدهد که در همون خلال سفر حدیبیه نازل شده است، یعنی قبل از این بوده که حضرت به مدینه برگردند. لحاظه داره که سیقول لک المخلفون من الاعراب شغلتنا اموالنا و اهلنا. ببینید عرض کردیم گویی که وقتی که پیغمبر اکرم از مکه از مدینه بیرون آمدن برای سفر به مکه به عنوان سفر حج و در حدود 1200 و 1400 نفر همراه ایشان بودن، ایشان عنایت داشتن که این خلاصه خیلی همراهشون باشن، جمعیت زیادی باشن و خیلی از این قبایل عرب که تازه مسلمان شده بودن یا اظهار اسلام میکردن یا لااقل خودشون هم پیمان پیغمبر نشون میدادن دعوت کردن که بیاید با ما. نیامدن. اینایی که در اطراف مدینه بودن، قبیله رفاع، قبیله مزینه، قبیله اشجع، قبایل اینا بود. علتش این بود که اینها همه میگفتن که این سفر خطرناکه، محاله که پیغمبر بره و سال و برگرده. توجه کردی؟ حرفشون این بود. و این که قضیه حدیبیه بعد از قضیه احزاب بود و بعد از جنگ احد بود. در جنگ احد خب مسلمین در خود مدینه، کفار آمده بودن در نزدیک مدینه با مسلمین جنگیده بودن، خب بالاخره یک ضربت بزرگی به مسلمین زدن، 70 نفر به مقیاس اون روز کشتن، خیلی کار بود. بعد از اون جنگ احزاب رخ داده بود که اصل مسلمین در محاصره قرار دادن، تمام این مردم دیگر قضاوتشون این بود که اینها که تا دیروز در محاصره دشمن بودن، دشمن اینا تو خانه خودشون محاصره کرده بود، حالا اینا میتونن برن تو خانه دشمن نزدیک اونجا که برن یک نفر اینها سالم برنمیگرده. تعبیر قرآن این است که ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، گمانشون این بود که پیغمبر و مؤمنین دیگه به خاندانشون برنمیگردن، اینا رفتن که دیگه برگردن هر بشون این. ولی وقتی که اینا برگرد، قرآن میگه حالا که شما سالم از اینجا برگشتی، اون وقتی اینا شروع میکنن از اون عذرهای خاص بود ما میخواستیم بیم، ولی متاسفانه گرفتاری ها مانعی شد. سیقول لك المخلفون من الاعراب عن قریب، قرآن هم نمیگه اونهایی که شما میخواستید بیاد، اونهایی که شما در واقع نبردید، یعنی اونهایی که اون شایسته آمدن نبودن، مخلف بودن و رها شده. سیقول لك المخلفون من الاعراب، کلمه اعراب هم همیشه در مقام تعبیر گفته میشود. ما الان در فارسی وقتی میگیم اعراب، نمیدونم خود عربا حالا میگن خودشون نمیگن الان، ما در فارسی وقتی میگیم اعراب یعنی عربها، ولی در اصطلاح قدیم که اصطلاح قرآن هم بر اون، اعراب یعنی بادیه‌نشین‌ها از عرب، یعنی به شهر نشین‌ها و به اصطلاح مثقف‌ها و چیز سمهاشون اعراب نمیگفتن، یعنی بدوی‌ها، این بدوی‌ها رو بهش میگفتن اعراب. بله. سیقول لک المخلفون من الاعراب، یعنی عن قریب که به مدینه برگردید، اونهایی که اونها را نبردید با خود عن قریب خواهند آمد، مشغول عذر تراشی میشن، میگن شغلتنا اموالنا و اهلنا، گرفتاری های مال و گرفتاری های زن و بچه نتونیم نگذاشت ما بیاییم، الا مایل بودیم ما بیاییم. بعد خودشان میدونن که مایل بودن کافی نیست، خب مایل بودیم میخواست بیاد در اینها، میخواد این گناهشون رو تضعیف کنن، پس تغفر لنا، تو برای ما طلای مغفرت، درست کار بدی کردی، ولی خب دیگه چه باید کردی، این زن و بچه هست دیگه مانع میشه، زن و بچه مانع میشه، پس تغفر لنا، تو برای ما استغفار کن، یعنی عذر در مقام عذرخواهی میان که ما توبه کرد. قرآن میگه هر دوتاش دروغ میگه، هم این که زن و بچه برامون مانع شد این نبود، حقیقت این بود که اینا اعتقاد داشتن که شما سالم برنمیگردید، این دلیل نیامدن، اگه میدونستن شما سالم برمیگردید نیامدن هم راشون. دوم هم که میگد استغفار بکن، واقعا پشیمون نشدن از کار خودشون، منافق هم اینا، یقولون به السنتهم ما لیس فی قلوبهم، به زبان چیزی میآورن که در دلشون وجود نداره، یعنی این طلب مغفرتشون هم دروغه. پس بریم اوی حقیقت، حقیقت مطلب اینه که اینها فکرشون این بود که شما سالم بر نمیگردی، گفت خدا رو چی فکر کردی، خدا پس چی، بگو خدا اگر پشتیبان کسی باشد در هر شرایطی هم سالم برمیگرده، اگر نباشن نه، خدا اگر میخواد شما را در خانه هم از دین ببره در خانه شما را از دین برده بود. قل فمن یملک لکم من الله شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا، یعنی ما با این اسباب و وسائل تکیه نداریم، ما تکیه من به خدا، شما اگر خدا به شما، اگر خدا بخواد به شما نفعی برساند یا بخواد خدا به شما ضرری بزنه، مگر چیزی میتونه مانع بشه، مانع نفع و ضرر خدا بشه، یعنی تکیه ما به خدا بود. بل کان الله به ما تعملون خبیرا، همه اینه که شما میگید دروغ، خدا خودش آگاهه که واقعیت چی بود، یعنی خدا خودش میدونه که اینه که شما میگید دروغه، شغلتنا اموالنا و اهلنا دروغه، استغفر لنا دروغه. بله ظننتم ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا، حقیقت اینه که شما گمان میبردید که پیغمبر و مؤمنین هرگز روی زن بچه‌شون نخواهند دید، و زین ذلك فی قلوبکم، و این فکر در دل شما خیلی هم جلوه داده شده بود، یعنی متأثرم نبودید از این قضیه، خوشحالم بودید که دیگه رفتم کارتون تموم شد. و ظننتم ظن السوء و گمان بد بردید، و کنتم قوما بورا، و شما مردمی بودید بور. این کلمه بور که الان در فارسی هم ما به کار میبریم، ظاهرا همین فارسی که به کار میبریم همین ریشه عربی داره. بله، ما به وقتی میگیم به فلانکس بور شد، مقصودمون اینه که یعنی خجل شرمنده شد، مشتش باز شد و خجل و شرمنده شد. مثل این که یک کسی یه حرفی میزنه، بعد یه حرفی میزنه که دیگه در میمونه جواب بده و خجل و شرمنده بشه، دیگه فلانی بور شد. ریشه این دو ریشه براش ذکر کردن که دو ریشه هم یه ریشه برمیگرده. یک ریشه هلاکت هست، بغار در لغت عربی یعنی هلاکت. یه ریشه دیگر این است که زمین به تعبیر عرب میته جردا یعنی زمین مرده لخت و اور را هم عرب بهش میگه که الان میگم بله این بایر هم که میگن همینه. درسته الان که ما میگم بایر. بله، اون زمین را هم بهش عرب کلمه بور اطلاق میکنه، زمین مرده، زمینی که حیات نداره، زمینی که هیچ گیاهی نداره. شما مثلا زمین شیرزاری در نظر بگیرید، زمین شنزاری که هیچ آثاری از آثار حیات درش وجود نداره. هر دو را مفصلین گفتم. به نظر من این دومی مفصلین تره. و کنتم قوما بورا، حقیقت اینه که این دلهای شما یک سرزمینهای مرده بی حیات بی روحی بود. و من لم یؤمن بالله و رسوله فإنا اعتدنا للكافرین سعیرا. اول گفتم لتؤمن بالله و رسوله، وای به حال کسی که ایمان پیدا نکند به خدا و رسول خدا و کافر بشود. باید بداند که برای کافران سعیر آتشها و لهیبهای افروخته و گداخته اید. من خیلی معذرت بخوام که دنبال یک فرماخوردگی در هفته پیشم گیر هست، یه همین جاره به خودمون خاتمه میده. صلی الله علی محمد و آل محمد. اسمک العظیم العالم الاعز الاجل الاکرم یا الله. اللهم اغض حوائجنا واسف مهماتنا